A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، این اپیزود 75 پادکست بی پلاسه و در بهمن 1400 منتشر میشه. کتابی که در این اپیزود ازش صحبت میکنیم کتاب Tyranny of Merit، نوشته مایکل سندل. ترجمه فارسی کتاب رو نشر پارسه منتشر کرده به نام استبداد شایستگی. خیلی کتاب جالبی بود واسه من. از اون کتابایی بود که هی میخوندم میگفتم خب من که مخالفم. بیشتر میخوندم میگفتم من که مخالفم تا اینکه یهو گفتم آها فهمیدم چی میگی. و بعد دیگه بقیه حرفشو فهمیدم و فهمیدم که چه نکته های درست و نگاه درستی داره آقای مایکل سنده در این کتاب استبداد شایستگی. حالا نه اینکه ایشون نشسته بود من تاییدش کنم، منظورم اینه که من اول فازشو نمیگرفتم، نمیفهمیدم، ولی وقتی گرفتم خیلی برام جالب و قشنگ شد حرفش. امیدوارم که همین حس به شما هم منتقل بشه. کتاب استبداد شایستگی رو میتونید از سایت بنوبوک با تخفیف بخرین. لینک خریدش توی صفحه از کجا بخریم سایت بی پلاس هست، توی توضیحات اپیزود هم هست. اپیزود 75، خلاصه کتاب Tyranny of Merit، استبداد شایستگی. بانکینو یک نئوبانکه، یعنی بانکیه که شعبه نداره. شما برای اینکه حساب باز کنی یا کارت بگیری یا حتی وام بگیری لازم نیست جایی بری، با همین موبایل میتونی همه کارات رو بکنی. بجز خدمات معمول بانک‌ها چند تا سرویس هم داره بانکینو که به نظرم کاربردیه. یکیش وام‌های کوتاه مدته. یک سرویسی داره به نام وامینو که وام میده تا سقف 10 میلیون تومان. وامش هم یه جورایی مثل کارت اعتباری کار میکنه، یعنی وقتی شما فوری نیاز داری به پول و میدونی که زود میتونی پرش کنی خیلی راه راحت و ارزونیه. یا مثلا سرویس دیگری داره، سرویس سرمایه گذاری، که باز با همین موبایل راحت میتونی پول رو منتقل کنی به صندوقهای درآمد ثابت، که صندوقهایی که معمولا سودش هم از سود سپرده های بانکی بالاتره. شرایط سرویس هاشون رو، مزیت هاش رو توی سایتشون ببینید. اسپانسر این اپیزود نئوبانک بانکینو تحت لیسانس بانک خاورمیانه. یک کلمه هایی هر از گاهی میاد توی فضای سیاسی اجتماعی مطرح میشه و جا میفته و خیلی هم ازش استفاده میشه. من یادم یک کلمه ای که بود زمان خاتمی توی ایران زیاد استفاده میشد، شایسته سالاری بود. حالا شاید هم اون موقع سالاری بود که مثلا ما روزنامه میخوندیم، ما حواسمون به این چیزا بود، ولی شایسته سالاری رو خیلی میگفتن. شایسته سالاری حرف جذابی هم هست واقعا، به خاطر اینکه وقتی میگی برابری، معمولا تعریف واقع گرایانه تر و درست تر از یک ایدئال اینه که میگن که ما دنبال برابری فرصت ها باید باشیم، نه برابری نتیجه. یعنی اون چیزی که مشخص میکنه که من چقدر حقوق بگیرم شما چقدر حقوق بگیری نباید جنسیت ما باشه، باید عمل کرده ما باشه. این که من و شما چقدر فرصت داریم که بیایم این شغل رو بگیریم، این رو نباید نژاد ما یا جنسیت ما تعیین کنه. فرصت باید برای همه برابر باشه. خروجی ولی میتونه برابر باشه، میتونه برابر نباشه، بستگی داره به خیلی چیزهای مختلفی. این ایدئالیه که ازش خیلی صحبت میشه و منم همین رو پذیرفته بودم و فکر میکردم که چیز خیلی درستیه. نویسنده این کتاب میگه که این حرف خوبیه، ولی این یه قدم اولیه است. ایدئال ما نمیتونه این باشه. اصلا میگه شایسته سالاری نمیتونه ایدئال ما باشه. ما اگه دنبال شایسته سالاری باشیم، یه چیزای زیادی رو از دست میدیم. خیلی شاید حرف عجیبی باشه واقعا. شایسته سالاری واقعا تو ذهن من یه چیز خیلی خوب بود. میگفتم دیگه شایسته سالاری مگه چه ایرادی داره؟ میگه اونی که بهتره بیشتر گیرش بیاد دیگه اگه اینم نباشه پس چی؟ ولی این کتاب میگه نه، شایسته سالاری هم هدف بی‌نقصی نیست. مسائلی داره و مشکلاتی داره که تا حالا خوب بهش توجه نکردیم. این کتاب به یک معنی میخواد زیراب شایسته سالاری رو بزنه. شایسته سالاری نه به عنوان یک نقطه شروع، به عنوان ایدئال، به عنوان هدف نهایی. نیمه دوم دهه 2010 میگه که سالهای خیلی عجیب و مهمی بود. یه چیزایی شروع کردن دوباره اوج گرفتن در آمریکا، در اروپا یه گرایش‌های فکری دوباره رونق گرفتن که فکر میکردیم کارشون تموم شده. ملی گرایی و گرایش‌های افراطی دست راستی و یک نمک‌هایی از نجات پرستی و اینا مستقیم و غیر مستقیم دوباره برگشت به صحنه. نشانه‌ها و نتیجه‌های اینو در فرانسه دیدیم، در انگلیس دیدیم، در آلمان دیدیم، در آمریکا دیدیم. یه عده‌ای که به ترامپ رأی دادن با این دید و با این فکر رأی دادن و این اتفاقا خیلی از نویسنده‌ها و متفکرین رو به فکر برد که چی شد همچین شد. بخش قابل توجهی از جامعه چی شد که به ایده ها و فکرهایی که اینها ارائه می کردن و می کنن رأی داد؟ اینو نویسنده های مختلف از زاویه های متفاوت دیدن. ما هم تو کتاب های مختلف یک ناخونکی بهش زدیم. واقعا هم خصوصیت جامعهی که از نظر فکری پویاست اینی که متفکرینش و محققینش و اینا وقتی یک اتفاق اینطوری توش میفته در واکنش به این شروع میکنن فکر کردن و مقاله می نویسن و کتاب می نویسن و گفتگو را میفته دربارش دیگه. نویسنده این کتاب هم آقای مایکل سندل، آدم بسیار معروفی، استاد فلسفه سیاسی در هاروارد. ایشون هم پرداخت به این سوال ولی محدود نکرد ماجرا رو فقط به ترامپ. گفت مسئله بنیادی تر و ریشه ای تر از اینه. فقط سراغ اون بخش سیاسی جنجالی قصه نرفت. اتفاقا اصلا مسئله را از یه جای دیگری شروع کرد. یک داستانی سال 2019 شد، توی بعضی از رسانه‌های آمریکا خیلی صداش بلند شد. ماجرام مثل خیلی چیزای دیگه‌ای که خیلی سر صدا می‌کنه در آمریکا رسوایی بود. رسوایی که پای سلبریتی‌ها و بازیگرا و اینا در میون بود و پذیرش‌های دانشگاه. سلبریتی‌ها می‌خواستن بچه‌هاشون بفرستن دانشگاه خوب، آمده بودن کلی پول خرج کرده بودن، رشوه داده بودن و سندسازی و نمره‌سازی و اینها. خبر خیلی توجه برانگیز شد و همه هم محکومش کردن از چپ و راست. سندل میگه که عصبانیت فقط به خاطر این نبود که چرا پولدارا دارن به ضرب و زور پول بچه هاشون رو میفرستن کالجای درجه یک. مسئله این بود که این بچه ها دارن تو کالج جای یک کسایی رو میگیرن که اونا استحقاق و شایستگی بیشتری دارن. و از این جدیتر مسئله شون این بود که پول چرا باید بتونه انقدر مستقیم نقش بازی کنه، نقش به این مهمی بازی کنه در تحصیلات و بچه های خانواده مرفه بتونن امکاناتی دسترسی داشته باشن برای درس خوندن که مثلا دیگران ندارن. اما مایکل سندل میگه مگه این ماجرا جدیده؟ میگه مگه قبلن پول نقش مهمی نداشته در ادامه تحصیل؟ درباره این قصه ها گلدول هم خیلی زیاد و مفصل کار کرده و صحبت کرده و نوشته، اونا هم حالا توی وبلاگ بهش میپردازیم. ولی سندل هم میگه که در آمریکا خیلی از دانشگاه‌ها اصلا یک بخشی از پذیرششون رو از بچه‌های فارغ التحصیلای همون دانشگاه میگیرن. یه رسمی بوده، از قدیم هم بوده، اصلا باعث یک نوعی وراثت در تحصیل هم شده. اینکه پدر شما فارغ التحصیل هاروارد باشه، مادر شما فارغ التحصیل هاروارد باشه، شانس ورودی شما رو خیلی زیاد میکنه. یا یه چیز دیگه‌ای که شانس شما رو زیاد میکنه اینه که پدر مادر شما پول زیادی کمک کرده باشن به دانشگاه. اینا عادلانه نیست، ولی مسئول دانشگاه میگه حالا من دو نفر سه نفرم خارج از سیستم بیارم اشکالی نداره، با پولی که خانواده های اینا میدن ما یک کتابخونه جدید درست کردیم واسه دانشگاه، همه دارن از این استفاده میکنن. این رسوایی ها و این بحثا چو که تو دوره ترامپ اتفاق افتاد، یه مقداری زاویه ترامپ و اینا هم پیدا کرد. میگفتن جرد کوشنر هم نمره‌هاش خوب نبوده رفته هاروارد، دختر ترامپ هم مثلا رفته دانشگاه پنسیلوانیا، همون موقع ترامپ 1,500,000 دلار به دانشگاه کمک مالی کرده. ولی ماجرا محدود به این نبود دیگه، ماجرای سیاسی مربوط به ترامپ نبود واقعا. یکی از کسایی که خودش درگیر بود تو این قصه میگفتش که برای اینکه به شما توی دانشگاه در ورودی هست که آدمای معمولی میرن، یه در بغلی هست که پولدارا کمک میکنن به دانشگاه، دونیت میکنن و از اون در میرن تو. حالا ما اومدیم یه در پشتی هم وا کردیم که اینم با پوله، ولی حالا با پول کمتریه. این پولی که سلبریتی‌ها اینا داده بودن دیگه به اندازه دونیشن آدم پولدارا نبود، ولی حالا یه پولی داده بودن میرفتن تو. نویسنده ولی میگه ماجرا از این عمیق‌تره. میگه این یک سطح ماجرا هست، سطح خبری و رسوایی و ایناشه، ولی عمق ماجرا اونجاییه که ارزش نگاه کردن داره و ارزش فکر کردن داره. میگه وقتی ما به دانشگاه‌های برتر نگاه کنیم میبینیم که ورودی‌ها اکثریت قاطعشون از خانواده‌های مرفهن. اصلا نمره‌ای که برای ورود به دانشگاه در نظر میگیرن، نمره SAT، رابطه مستقیم داره با میزان ثروت خانواده. چطوری رابطه داره؟ خانواده‌ای که وضعش بهتره کلی کلاس آمادگی و کتاب و دوره و معلم خصوصی و اینها میگیره، نمره SAT بچه‌ش هم میتونه بالاتر بشه. یا اینکه دانشگاه خب پارامترهای دیگه هم دارن توی آمریکا دیگه، فعالیت‌های ورزشی و فوق برنامه و اینا هم باز رابطه مستقیم داره با میزان رفاه خانواده دیگه. یعنی این که اون ایده این که بیایم همه چی رو یکسان کنیم، بسنجیم، استعداد و اندازه بگیریم، در عمل جواب نداده. پول راه خودش رو به این معادله پیدا کرده. هرچی هم بورسیه گذاشتن و برنامه کمکی گذاشتن برای دانشجویی که مثلا وسع مالیش کمتره، ولی باز این روند عوض نشده. یه طوری شده که اون سازمان سنجششون اومده خودش فهمیده که این نمره آزمون واقعا مستقیم ربط پیدا کرده به پول، یه دوره‌های آنلاین مجانی گذاشته که همه بتونن استفاده کنن، یه خورده ای فرصت برابرتر بشه. ولی سندل میگه که بیا باز یه پله از این بریم عمیق‌تر، بریم پایین‌تر. چرا مهمه که بریم دانشگاه؟ چرا انقدر مهمه که والدین بدون اینکه بچه‌هاشون بفهمن میرن رشوه میدن، رزومه ورزشی درست میکنن برای ورزشی که بچه‌ت حالا مثلا لغت به توپ نزده توش، رزومه‌شو براش درست میکنن که اینو بفرستن دانشگاه؟ چرا؟ سندل میگه که ما در این دهه‌های گذشته اقتصاد رو دیدیم که جهانی شده با محوریت بازار آزاد، و فایننس رو هم دیدیم که خیلی بزرگ شده، بازارهای مالی خیلی گنده شدن. این در کنار همه خوبیایی که داشته، نابرابری رو هم خیلی تشدید کرده. یعنی عمده سودی که از این رشد اقتصادی به وجود آمده، این رفته به جیب عده کمی، و نویسنده میگه یک بخش عمده ای از جامعه متضرر شدن. میگه استدلالی که پشت روند جهانی شدن اقتصاد بوده اینه که با این روند رشد اقتصادی بیشتر میشه. درسته که نابرابری هست، ولی وقتی کل کیک داره بزرگ میشه، اونی هم که سهمش کوچیکه هم داره غذاش بیشتر میشه. اما میگه در واقع این اتفاق نیفتاد. میگه شما نرخ برابری پول اگه در نظر بگیری، میبینید دستمزد کارگر چند دهه است در آمریکا عوض نشده. دستمزد کارگر عوض نشده، یعنی نابرابری خیلی تشدید شده. راه حل این مسئله رو چی دیدن؟ راه حل همه در برابر این تحول چیه؟ تحصیلات. تحصیلات به عنوان یه چیزی که میتونه طبقه اجتماعی شما رو عوض کنه. میگه از چپ و راست همه متفق القولن که راه تحصیلات رو باید باز کنیم که آدما بتونن رشد کنن. تا کجا رشد کنن؟ تا جایی که استعدادشون و تلاششون اجازه میده رشد کنن. یعنی سقف دیگه. یعنی موانع رو برداریم، امکانات رو بدیم که آدما فارغ از این که نقطه شروعشون در زندگی کجاست، بتونن همه قدرتشون رو به کار بگیرن. درسشون رو بخونن، تحصیل کنن، چیز یاد بگیرن، برسن به بالاترین نقطه‌ای که استحقاقش رو دارن و اون موقع مثلا حقوق خوب بگیرن و درآمد بهتر داشته باشن. نویسنده میگه این یک تحول دیگری هم همراهش بوده که برمیگرده به همون نکته تا جایی که استعدادشون و تلاششون اجازه میده، به خاطر اینکه در نتیجه این ارزش و اعتبار اجتماعی کارگر آمده پایین. هرچی تحصیلات اهمیتش بیشتر شده، اعتبار اون کار و خدماتی که کارگر داره انجام میده پایین تر آمده. مایکل سندل میگه که یکی از دلایل مهمی که باعث این نارضایتی اجتماعی شده همینه. ما فکر کردیم شایسته سالاری خوبه، این که بگیم هر کی به اندازه استعدادش و توانش بره بالا، ولی حواسمون نیست که خب یه عده استعداد و توانشون فرض کن نیست که برن بالا. و اگر راه حل شما برای مسئله نابرابری اون بوده فقط، این باعث نارضایتی میشه. تازه نارضایتی واقعا پیامد مهمش نیست، نارضایتی یکی از پیامداشه، ولی این تغییر پیامدهای بسیار مهمتری هم داره. درباره اینا الان صحبت میکنیم. در کنار این تحولاتی که گفتیم، تو این چند دهه یه اتفاق دیگه هم افتاده. اگه دولت‌ها رو نگاه کنیم، مجلس‌ها رو نگاه کنیم، نهادهای دولتی رو نگاه کنیم، درصد کسایی که تحصیلات دانشگاهی دارن توش زیاد شده. نویسنده میگه مثلا حزب کارگر انگلیس اصلا قرار بود نماینده خواسته های کارگرا باشه دیگه. ولی امروز هیچ کسی میگه تقریبا نیست که از حزب کارگر نماینده پارلمان باشه و اصلا سابقه کار کارگری داشته باشه. همه دکتر مهندس، همه تحصیلات آکادمیک دارن، کم یا زیاد. اینا رو نویسنده مفصل بررسی میکنه با آمار و اعداد در آمریکا، در انگلیس، در چند تا کشور دیگه اروپایی و نشون میده که نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز همه دست تحصیل کرده ها هستن. من ممکن این رو بشنم من بگم خوبه دیگه، همین هم باید هم باشه، کار باید دست تحصیل کرده ها باشه چون اونا میدونن. اما یه سوال اینجا پیش میاد، دموکراسی مگه این نبود که همه بتونن حرفشونو به گوش بقیه برسونن؟ مگه این نبود که common good، خیر عمومی، از دل بحث و از دل گفتگوی گروه ها و آدم های مختلف در میاد؟ ما اگه به همون بگن همه ی تصمیم ها رو نظامی ها دارن میگیرن چه حالی میشیم؟ خوشمون نمیاد دیگه. این که همه ی تصمیم ها رو تحصیل کرده ها بگیرن هم برای بعضی ها همین معنی رو داره. نکته دموکراسی این بود که تفاوت ها، تعارض ها، اختلاف نظر ها، اختلاف نیاز ها، اختلاف خواسته ها خیلی بعضی وقتا زیاد شدیده در جامعه. اینطوری نیست که زندگی خوب از نظر همه یه چیز باشه، جامعه خوب از نظر همه یه چیز باشه، یه مسیر فقط به جلو بشه پیدا کرد. نویسنده مقایسه میکنه عملا این رو با اینکه همه حرفا رو نظامیا بزنن، همه تصمیما رو اشراف بگیرن، همه تصمیمها رو روحانیا بگیرن. میگه همون قدی که اونا به نظر ما مضحک بعد خطرناک نپذیرفتنیه، این که همه تصمیم‌ها رو دانشگاهی‌ها بگیرن هم باید یه همچین آهنگی داشته باشه دو گوشمون. حرفش میگم یه مقدار حرف عجیبیه، ولی دل بدین واقعا تا آخر اپیزود رو حداقل، به خاطر اینکه این حرف عجیب و حرف جدید واقعا ممکنه که یه چیزی اضافه کنه به طرز فکرمون. میگه ما در چند دهه گذشته میبینیم که نقش تحصیلات هی برجسته شده. مدرک تحصیلی نشون میده که شما چه جایگاهی در جامعه دارید. درآمدت رابطه مستقیم داره با کالج رفتن یا نرفتنت. اعتبار اجتماعیت مستقیم رابطه داره با مدرک تحصیلیت. تصمیما رو تحصیل کرده ها دارن میگیرن. مدام داریم میشنویم هر کسی باید رشد کنه تا جایی که شایستگیشو داره، شایسته سالاری. میگه اینا پیامدهای مهمی داره. وقتی مدام در کل جامعه صدایی که شنیده بشه این باشه، پیام پنهانی کنارش اینه که حاکم سرنوشت شما خودتی. اگر رشد کردی باری کلا دمت گرم، کار خودته، افتخار کن به رشدت. من این طرز فکر رو دوست دارم چون این طرز فکر محرک تلاشه. من خودم رو میگم، من علی بندری، به خاطر اینکه این طرز فکر باعث میشه که آدم ها احساس کنن مسئول زندگی خودشونن، قربانی تقدیر و نیروهای خارج از کنترل و اونا نخواستن و اینا نذاشتن و اونا نیستن. ولی همین فکر نویسنده میگه سویه تاریکی هم داره. چون ما هرچی بیشتر فکر کنیم که سرنوشتمون رو خودمون درست کردیم، کمتر به بقیه‌ای فکر میکنیم که به اندازه ما خوششانس نبودن. من اینطوری هیچ وقت فکر نمیکردم، ولی این رو هم از خیلی ها شنیدم. میدیدم که طرز فکر من یه لبه‌ای داره که آدم های زیادی از اون لبه میفتن و میگن که اگر موفقیت من نتیجه تلاش منه، پس تو هم که شکست خوردی، شکست تو هم نتیجه کار خودته. اگر رشد نکردی، اگر در چرخه معیوب فقر گرفتار شدی، حتما لیاقتشو نداشتی، حتما استعدادشو نداشتی، یا داشتی به اندازه کافی تلاش نکردی. بعد میگه این با روان آدم ها چه کار میکنه؟ با روابط اجتماعی آدم ها چه کار میکنه؟ میگه این نوع فکر کردن، این فرسوده میکنه جامعه رو، همبستگی اجتماعی رو میخوره. اشکالش چیه؟ همبستگی جامعه از بین بره چی میشه؟ شما که موفق تری، با منی که ناموفق هستم همدلی نداشته باشی، همدلیت کم بشه چی میشه؟ من ناموفق به تو یه خورده احساس کینه و سرخوردگی داشته باشم، اصلا به کل زندگی این احساس رو داشته باشم که احتمالاً میدونیم که هست، در خیلی ها هست، چی میشه؟ مسئله اینه که همبستگی اجتماعی از بین میره. همبستگی اجتماعی که از بین بره، درباره موضوعات مهم نمیشه به یک توافق رسید در جامعه. در حالی که ما دنبال خیر عمومی هستیم، دنبال اینیم، لازم داریم درباره موضوعات مهم به توافق برسیم، وگرنه اصلا جلو نمیریم. بعد اصلا انقدری فاصله زیاد میشه که متوجه امتیازهایی که داشتیم تا به اینجا رسیدیم نمیشیم اگر موفقی. خود نویسنده میگه من سالهاست دارم فلسفه سیاسی و اخلاق بازار و اخلاق تکنولوژی های نو و اینا درس میدم و در طول این سالها هم دانشجوها مختلف اومدن رفتن، من نظرشون رو میدونم، میپرسم هر از گاهی، ولی ندیدم یک روندی داشته باشه تغییر نظر دانشجوها به جز در یه مورد. اونم اینه، هر چی میگذره من بیشتر میبینم که دانشجوها باور دارن که موفقیتشون نتیجه کار خودشونه، چیزی که استحقاقشو دارن، شایستگیشونه که به اینجا رسوندنشون. هر چی جلوتر میری میگه بیشتر میشه. هر چی هم من بهشون توضیح بدم که اینکه اینا تو هاروارد نشستن سر کلاس نقش شانس توش چیه، نقش وراثت توش چیه، اینا میگن نه. در حالی که آمار کاملا روشنه، نه فقط هاروارد، همه دانشگاه‌های برتر کاملا در سلطه طبقه مرفه. میگه من تو چین یه کلاسی داشتم درباره محدودیت‌های اخلاقی بازار سال 2012، یه خبری اومد که یک نوجوان چینی کلیه‌شو فروخته که آیفون بخره و آیپد بخره. میگه بحث شد بین دانشجوها، خیلی‌ها یک دیدگاه آزادی‌خواهانه‌ای داشتن که این خودش خواسته و فشار و زوری نبوده و حق داره تصمیم بگیره، و یه دی گفتن که نه، این که مثلا پولدار بتونه کلیه بخره، عمرش رو زیاد کنه در مقایسه با یک فقیر، عادلانه نیست. ولی میگه یکی دیگه هم تو کلاس بود، گفتش که پولدار پولشو اگه با شایستگی به دست آورده، پس استحقاقشو داره که با اون پول زندگیشو طولانی تر کنه. میگه استدلالهای دفاع از سازوکار بازار این بود که وقتی بازار خوب کار کنه، سیستم فرصتهای برابر درست کنه، به آدمها آزادی عمل بده، همه بتونن از تواناییشون استفاده کنن، همه تا حد استعدادشون رشد کنن، دیگه نتیجه همینه که هست دیگه. حالا بازار همیشه که خوب کار نمیکنه که، بازار خوب مثل آدم خوبه، یک نقطه مقصد نداره که مثلا همه مسائلش و مشکلاتش حل شده باشه. بازار ما باید سعی کنیم منصفانه باشه، فرصت‌ها به خاطر تبعیض نژادی و جنسیتی تقسیم نشن، فرصت برای همه برابر باشه، اینطوری که باشه میگه بازار خوبه دیگه. ولی همین منطق بازار در کنارش ایده شایسته سالاری رو هم به صورت ضمنی پرورش داده که شما اون چیزی که به دست میاری، چیزی که استحقاقشو داشتی، اون چیزی که به دست نیاوردی یا اگر که باختی و شکست خوردی، استحقاق شکست داشتی، شایسته شکست خوردن بودی. این یعنی چی؟ یعنی جامعه میشه دو دسته، برنده و بازنده، هر کسی هم مسئول سرنوشت خودشه دیگه. خیر عمومی معنی نداره، خیر عمومی که معنیشو از دست بده، کامیونیتی معنیشو از دست میده، جامعه معنیشو از دست میده. نویسنده میگه که نارضایتی بزرگ اجتماعی که ما امروز میبینیم و یکی از عوارضش اینه که ممکنه رو روند دموکراسی هم اصلا اثر بذاره، نتیجه همین اتفاقه. پس مشکلی که نویسنده با شایسته سالاری داره یه مقدارش به خاطر نتیجه‌شه و اینکه همبستگی اجتماعی رو از بین میبره. ولی همه مسئلهش این نیست. مسئله رو یه مقدار توش عمیق‌ترم میشه و اینجا هم باز دوباره حرفای جالبی میزنه. اسپانسر این اپیزود فیدیبوه. فیدیبو یک سرویس اشتراکی داره الان به نام فیدی پلاس که مثل کتابخونه الکترونیکیه. شما ماهانه مبلغ ثابتی میدی حق عضویت، بعد هر چقدر که خواستی میتونی از کتابهایی که در فیدی پلاس هست بخونی یا بشنوی. کتاب توش زیاده، همینطور هم کتاب بهش اضافه میکنن، هم کتابهای الکترونیکی و صوتی رو و هم ناشرهایی رو که توی فیدی پلاس ازشون کتاب دارن. اگر میخواید فیدی پلاس رو امتحان کنید الان فرصت مناسبی هم هست. برای شنونده های بی پلاس یک تخفیف هم گذاشتن. با کد BPLUS میتونید پول یک ماه رو بدید و اشتراک 3 ماهه بگیرید. هم کتاب الکترونیکی، هم کلی مجله، هم کتاب های صوتی در فیدی پلاس. کد تخفیف BPLUS برای اشتراک فیدی پلاس، سرویس اشتراکی فیدیبو. میگه که مشکل شایسته سالاری این نیست که ایدئالش هنوز محقق نشده، شایسته سالاری خوبه، هنوز شایسته سالاری خوب اجرا نشده. میگه اصلا ایده شایسته سالاری چه نسبتی داره با عدالت؟ ما اگه جامعه آرمانی داشته باشیم که شغل آدم و میزان درآمدشون دیگه کاملا منطبق باشه با استعدادشون و تلاششون، دیگه ایدئال شایسته سالاری باشه، آیا این عادلانه است؟ یعنی چی؟ یعنی شما فکر کن اصلاً همه تبعیضا رو از بین بردی. همه بچه‌ها با هر پیش زمینه‌ای تونستن برن با هم رقابت عادلانه کنن برای موفقیت و رفاه و ثروت و فرض کن این شد. کار تقریباً غیر ممکن، فرض کن شد. مالیات بر ثروت بستی، سیستم مالیاتی قوی مسئله ثروت موروثی رو حل کردی، نقش والدین در تربیت فرزند رو خونسا کردی، برابر کردی، یک سیستم آموزشی داشتی بی نقص. این اصلا اومد اثر تفاوتهای آموزشی تربیتی خانواده رو خونسا کرد، یک کاری کرد که همه بچه ها فقط بیان بر اساس استعداد و تلاششون با هم رقابت کنن، فقط همین. حتی میگه اگه اینم شد که نشدنیه، آیا باعث میشه جامعه عادلانه بشه؟ فرضا خیلی عجیب غریبه دیگه. ولی من قبل از اینکه این کتاب بخونم میگفتم آره. میگفتم این چنین جامعه ای عادلانه است. نویسنده میگه نه. حتی یک شایسته سالاری کامل هم عادلانه نیست. میگه اولا که باید به این توجه کنیم که ایدئال ما در جامعه شایسته سالار موبیلیتیه، سوشال موبیلیتیه. این که آدما بتونن بالا پایین برن، بر اساس استعدادشون، جایگاه اجتماعیشون، طبقه اجتماعیشون پیشرفت کنه. ایدئال برابری نیست. میگه جامعه شایسته سالار درباره شکاف درآمدی بین فقیر و پولدار حرفی نمیزنه. میگه بچه پولدار و بچه فقیر باید بتونن در طول زمان بر اساس شایستگی جاشون رو عوض کنن. هیچکی نباید ته جدول گیر کنه، هیچکی نباید بالای جدول جا خوش کنه، لنگر بندازه. این سوشال موبیلیتی برای شایسته سالاری مهمه، ولی شکاف پولدار و فقیر برای شایسته سالاری مهم نیست. مهم اینه که هر کسی بر اساس شایستگیش جاش رو پیدا کنه. اما سوالی که به وجود میاد اینه که اون نابرابری که از رقابت کاملا شایسته سالارانه درست میشه، آیا این قابل توجیهه؟ کسی که مدافع شایسته سالاریه میگه آره، میگه رقابت عادلانه باشه، برنده و بازنده هر چی گیرشون اومد حقشونه. اما جایگاه اخلاقی استعداد چیه واقعا؟ سندل میگه که استعداد توجیه اخلاقی نمیده برای جایگاه‌های مختلف. دو تا دلیلم براش میاره. یکیش این که میگه این که من استعدادی رو داشته باشم یا نداشته باشم این شانس ژنتیکیه. من کاری نکردم که شایستگی این استعداد رو داشته باشم یا فلان توانایی رو نداشته باشم. شانسه. چطور شما متوجه شدی که این که توی یه خانواده پولدار به دنیا آمده باشی شانسه و نباید برات مزیت ایجاد کنه، ولی اینو قبول نداری که شانسه؟ چطور شما تو اگه لاتاری 1 میلیون دلار ببری میتونی بالاخره بگی 1 میلیون دلار دارم، بری حالشو ببری، ولی نمیتونی بگی که با شایستگی 1,000,000 دلار به دست آوردم. ربطی به شایستگی نداره که. کسی که تو لاتاری ببازه که نمیگه که ای بابا من به حقم نرسیدم. نه آقا، شانس دیگه. استعدادم همینطوره. دستاورد تو نیست، کار شانس ژنتیکیه. این نقد اولشه. نقد دوم، میگه ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم که یک نوع خاصی از استعدادها و توانایی‌ها رو میپسنده و بهشون ارزش میذاره. از قضا شما اون استعداده رو داری. شما توی جامعه به دنیا اومدی که بسکتبال براش مهمه، کسی که بسکتش خوبه سالی 10,000,000 درآمد میتونه داشته باشه. این جامعه به این توانایی خاص شما ارزش میگذاره، بهش پاداش میده، خوش به حالت. حالا شما اگه به جای اینکه امروز به دنیا بیای در دوره رنسانس در فلورانس ایتالیا به دنیا آمده بودی، اون موقع بازیکن بسکتبال و استعداد بسکتبال خیلی خاطرخواه نداشت که. نقاش باید می بودی که بلیتت برنده باشه. با همین استعداد شما چنین جایگاهی پیدا نمی کردی. هر کسی که داره یه چیزی رو دنبال می کنه که جامعه براش قدر و قیمتی قائله، در واقع تو همین سیستم داره کار می کنه. در واقع نویسنده چیکار کرد؟ دو تا دلیل آورد که از نظر اخلاقی موجه بودن شایسته سالاری رو ببره زیر سوال. بعد سعی و تلاش هم شما رو تا یه جایی میبره جلو دیگه. خیلی به ندرت میشه که فقط از سخت کوشی آدم به موفقیت اونطوری برسه. قهرمان المپیک فقط به خاطر سعی و تلاشش قهرمان المپیک نشده. من صبح تا شبم تمرین کنم مثل حسن یزدانی، نمیتونم با اون کشتی بگیرم ببرمش که. حتی نویسنده مثال میزنه از یوسین بولت، میگه که خود بولت میگفتش که هم تیمی من یوهان بلیک که اونم دونده خیلی مستعدیه از من بیشتر تلاش میکنه. حتی تو اون سطح هم تفاوت پله اول و پله دوم و سوم ممکنه تو استعداد باشه، ممکنه تو چیزای دیگه هم باشه، ولی ممکنه تو استعدادم باشه. اینو البته همه میدونن موفقیت ترکیبیه از تلاش و استعداد و واقعا هم به این راحتی نمیشه از هم جداشون کرد. هیچ کس نمیگه به کسی که خیلی زحمت کشید یه جایزه نوبلی بدیم، به سخت کوشترین ورزشکار مدال طلا بدیم. اینو میدونیم موفقیت خودش موفقیت میاره. کسی که اون استعدادهایی رو نداره که جامعه بهش جایزه میده، اصلا شاید نتونه انگیزه جمع کنه تو خودش که تلاش کنه بره جلوتر برای چیز دیگری. اینا اینطوری نیست که کسی ندونه، کسی که ادعای طرفداری شایسته سالاری میکنه اینا رو ندونه. ولی حرف نویسنده اینه که توجیه اخلاقی شایسته سالاری زیر سواله و نتیجهش هم همینه که آدم ها الان در هاروارد نشستند و فکر میکنن که این که اینجا نشستند به خاطر تلاش و سخت کوشی خودشونه و اصلا حواسشون به اون شرایط محیطی و خانوادگی که باعث شده یا کمکشون کرده که به اینجا برسن نیست. میگه ایده شایسته سالاری نقص داره، معیوبه، به خاطر اینکه این رو در نظر نمیگیره که خود استعداد هم از نظر اخلاقی یک امر تصادفیه، نباید و نمیتونه پایه قضاوت اخلاقی باشه. حالا چی کار کنیم؟ اگر شایسته سالاری مشکل داره اینطوری که نویسنده میگه، برگردیم بگیم که خب شایستگی رو میذاریم کنار، هر کی مثلا قشنگتره یا هر کی فامیل داره بیاد بهش جا بدیم. نویسنده میگه که ما باید بیایم به دو تا چیز نگاه کنیم، یکی تحصیل یکی کار. تو این دوتا این شایسته سالاری نقش خیلی مهمی داره. موفقیت اونطوری که اینجاها تعریف کردیم خیلی مهمه، نگاه بهش خیلی مهمه. میگه دانشگاه رو بیاییم نگاه کنیم. میگه دانشگاه الان شده یک نظامی برای رتبه بندی آدما. خیلی تلاش شده که جلوی تبعیض گرفته بشه ها. تا دهه های اول قرن بیستم میگه دانشگاه های ییل و هاروارد و پرینستون عمدتاً پذیرششون روی این بود که شما کجا درس خوندی و از چه طبقه خانوادگی و مذهبی میای. در نتیجه تقریباً هر کی توی این سه دانشگاه پذیرفته میشد مرد سفید پوست پروتستانی بود که در مدارس شبانه روزی درس خونده بود. تقریبا کم کم ولی این ایده مطرح شد که نه، دانشگاه هدفش اینه که مستعدترین دانشجوها رو بگیره، فارغ از این که پیش زمینش چیه و خانوادهش چیه و جنسیتش چیه و اینا، باید بشن رهبران جامعه. و کم کم از دهه 40 رفتن سراغ یک سری آزمون‌های استاندارد. انگیزه هم صادقانه این بوده که جامعه بتونه بیشترین بهره رو ببره از همه استعدادهایی که داره، تبعیضا رو بزنه کنار. ولی به تدریج همون نظام، همون مثل کنکوری که ما داشتیم، باعث شد که خودش بشه یک ماشین بزرگی برای رتبه بندی آدما، و بعدش هم که گفتیم شد اصلا مرتبط مستقیم با ثروت خانواده. البته این ارتباط با ثروت خانواده مقدار پیچیدگی داره، اینا رو باید توی کتاب بخونید، اینجا دیگه جزئیات شما نمیگه. منتها مسئله اینه که اون سیستمی که با قصد خوب گذاشته شد هم بعداً در نهایت خیلی خوب جواب نداد. بعد دانشگاه گفتن که خب ما بریم یه سری فعالیت‌های دیگر رو هم در نظر بگیریم، ورزشی، فوق برنامه، فلان. این راهو باز میکنه که آدم‌ها از طبقه اقتصادی دیگه هم شانس رقابت پیدا کنن دیگه. ولی این هم نشد، چون که رشته‌هایی که دارن توش نگاه میکنن الان دیگه اسکواش و گلف و قایقرانی و اینا اصلا در دسترس آدم‌های فقیر نیست. خلاصش این که با این که قصد و نیت‌ها خوب بوده، هدف‌ها خوب بوده، نتیجه خوب نبوده. اون سوشال موبیلیتی که می‌خواستن به دست نیامد. در ترکیب دانشجوها تنوع طبقاتی کمه، اکثریت قاطع از طبقات مرفهن. پس با فکر و برنامه سعی کردیم، به جایی نتونستیم برسیم. نویسنده میگه که مسئله رو اینطوری بهش نگاه کنیم، ریشه این مشکل چیه؟ ریشهش اینه که گفتیم شانسه، شانس توش نقش داره بازی میکنه. خب حالا ما اگه توی انتخاب هم بیایم این شانس رو مستقیم دخیل کنیم دوباره چی میشه؟ یعنی بیایم بگیم که مثلا برای اینکه شما بری هاروارد یه نمره‌ای رو باید داشته باشی، بعد خب خیلی ها این نمره رو دارن، بعد بگیم از بین کسایی که اینطوری نمره دارن ما قرعه کشی میکنیم و اونایی رو که تو این قرعه کشی اسمشون در میاد اجازه میدیم ثبت نام کنن تو دانشگاه. میگه یه فایده این کار اینه که دیگه کسی فکر نمیکنه که هر مزیت و موفقیتی که داره حقش بوده و لیاقتش بوده و هر کی اینو نداره لابد لیاقتشو نداره. دیگه واضح جلوی چشم همه هست که نقش شانس چقدر توی این مهم بوده. از اون طرف میگه اونایی که میان و پول میدن اهدای کمک به دانشگاه دارن و اونطوری پذیرش میگیرن، اینا هم میتونن برنامه خودشون ادامه بدن. منتها دانشگاه بیاد از اول بگه که من چند تا صندلی رو میذارم برای کمک کنندگان، این صندلی ها رو میذارم مزایده. اینطوری هم باز دوباره اون آدم دانشجو و بقیه براشون روشنه که اون آدم چرا نشسته رو اون صندلی. میگه من اینا پیشنهاد میدم، پیشنهادای منه، راه حلای بهتر و مختلفتری هم شو حتما میشه پیدا کرد. یا مثلا یه چیزی ازش صحبت میکنه مثل سهمیه مناطق محروم که ما داشتیم، شاید هنوزم داشته باشیم. میگه با حفظ شرط نمره اولیه بیان یه سهمیه‌ای بدن به طبقات کمتر برخوردار. البته میگه مسائل پیچیده‌ای و پیامدهای مهمی داره که یه مقدارشو فکر کنم ما میدونیم. خلاصه برای تحصیل میگه من یک چنین راه حلایی دارم. برای کار هم میگه که در دوره‌ای که اقتصاد جهانی شده، اونایی که مدرک تحصیلی داشتن خیلی خوش به حالشون شده، بهرهشو بردن، جابجا شدن، فرصت‌های کاری بهتر، حقوقای بهتر، زندگی بهتر. ولی کارگران نه، بلکه برعکس اتفاقاً باز شدن مرزها باعث شده که کارهای کارگری مثلا از آمریکا بیاد بیرون، راندمان و بهره‌وری رفته بالا، سهم کارگر از نتیجه کمتر شده، سهم بخش مالی بیشتر شده هر چقدر که سود زیاد شده، و در نتیجه میگه کارگرا ناراضیان. به جز اینکه ناراضیان، ناراضی اقتصادی و اجتماعی هستن، کرامت و عزت کار کردن هم انگار ازشون گرفته شده. وقتی که استعداد و توان فکری مثلا محور همه پیشرفتا باشه، وقتی که همه چی با پذیرش کالج و نمره SAT و اینا تعیین بشه، اونی که جا بمونه اینطوری بهش نگاه میشه که خب شما عقبی دیگه، به درد نمیخوری، کاری که داری میکنی ارزش نداره. و این کار رو به اینجا رسونده که دیگه پول و میزان درآمد نشون میده که شما مشارکتت و تأثیرگذاریت در اجتماع چقدر بوده، چقدره. سندل حرفی که اینجا میزنه میگه که کار فقط منبع درآمد نیست، فقط برای امرار معاش نیست، کار یک منبعی برای تایید اجتماعی و مشارکت در اجتماع، گرفتن اعتبار اجتماعی هم هست. اونایی که از این مهمونی بزرگ جهانی شدن اقتصاد جا موندن، مسئلهشون فقط تقلای اقتصادی نیست، احساس بد این که ما ارزش و اعتبار اجتماعی هم نداریم، اینم اذیتشون میکنه. این یک نمود ترسناکی داره در یه پدیدهی به نام مرگ از ناامیدی، Death of Despair. اومدن دوتا اقتصاددان دانشگاه پرینستون بررسی کردن، دیدن که امید به زندگی در طول قرن بیستم رفته بالا، رفته بالا، رفته بالا دیگه. ولی تو همین دهه دوم قرن 21 ظرف چند سال در آمریکا امید به زندگی کم شده. چرا؟ چی شد؟ امید به زندگی چطوری رفته بود بالا؟ با پیشرفت پزشکی. حالا پزشکی که دهنده عقب نرفته که امید به زندگی کم بشه. نرخ مرگ و میر چرا اینطوری رفته بالا؟ دیدن که مرگ و میرهایی ناشی از خودکشی، سوء مصرف مواد، بیماری های مرتبط با اعتیاد به الکل، اینا رفته بالا. اسم اینا رو گذاشتن مرگ های از ناامیدی. و اینا کیا رو داشت بیشتر تحت تأثیر قرار میداد؟ مردها و زنهای سفید بین 45 تا 54 ساله. مرگ ناامیدی در این گروه برای اولین بار از مرگ ناشی از بیماری های قلبی بیشتر شده بود. این اقتصاددانا چیز عجیبی که کشف کردن این بود که تقریبا همه این مرگ های ناشی از ناامیدی بین کسایی که لیسانس ندارن. کسی که 4 سال تحصیلات تکمیلی داره تقریبا اصلا در خطر این مرگ از ناامیدی نبوده تو این مطالعه. بعد عجیبتر اینه که تو مطالعه به این رسیدن که این به خاطر فقرشون نیست. نتیجه‌ای که گرفتن اینه که این منعکس میکنه یک روند آهسته ای رو که این گروه اجتماعی، یعنی سفید پوست های کم تحصیلات، اینا اعتبار اجتماعیشون کم شده. نه فقط توانایی کارشون، بلکه توانایی روابط اجتماعیشون هم تحت تأثیر قرار گرفته، چون یک مدرک لیسانس 4 ساله شده یک کی مارکر، یه شاخص اصلی در جایگاه اجتماعیشون. سال 2016 که آقای ترامپ نامزد جمهوری خواه شد، درست اون جاهایی بیشترین موفقیت رو به دست آورد که این آمار مرگ های از ناامیدی بالاتر بود. بخش به بخش، نه ایالت به ایالت، بخش به بخش اومدن این محققا نتایج انتخابات درون حزبی جمهوری خواه رو بررسی کردن، حتی میزان درآمد رو هم تو مقایسه شون لحاظ کردن، دیدن نرخ مرگ و میر میان سالها، مدرک لیسانس نداشتن آدمها، اینا رابطه قوی داره با حمایت از ترامپ. نه به خاطر اینکه اونی که بی سواده به ترامپ رأی میده ها، اصلا حرف این نیست. نکته این اونی که احساس میکنه از قافله اجتماع عقب مونده، جایگاهش رو و اعتبارش رو به عنوان یک آدم مفید و مولد جامعه از دست داده، اون داره با اون حرفها و با اون شعارها یک احساس هم نظری میبینه و پیدا میکنه. داره خواسته های خودش رو تو اون حرفا میشنوه و میبینه. و بعد سندل میگه همین کینه اقتصادی بعضی وقتا میشه محرک اضطراب های نژادی و گاهی تبدیل میشه به نجات پرستی. ما وقتی در اقتصاد به جامعه نگاه میکنیم، گاهی افراد رو فقط مصرف کننده میبینیم که نیازی داره، خواسته ای داره، ترجیحی داره، باید برطرفش کرد یا مثلا اقتصاد رشد کنه. ولی آدم‌ها تولید کننده اقتصاد هم هستن دیگه. وقتی بیکارن مسئله فقط این نیست که درآمد ندارن، درد بزرگترش اینه که انگار از جامعه جا افتادن. یک پروژه بزرگی در جریان، صبح تا شب همه مشغولن، دارن ثروت خلق میکنن، خیر عمومی میخوان درست کنن و من توش نیستم. من جایگاهمو از دست دادم. سندل میگه عدالت فقط دیستریبیوتیو جاستیس نیست، فقط وجه توزیعی نداره. ما باید کارهای آدم‌ها، تلاششون رو هم قدر بدونیم. یه کانتریبیوتیو جاستیس هم هست. اینکه هر کسی داره با کاری که میکنه به جامعه یه کمکی میکنه. و این کمک هم به اندازه دستمزدی که میگیره نیست. چون اونطوری که نگاه کنیم پیامدهای عملی بدی برامون داره. اینجا دیگه یه سری پیشنهاد میده، میگه مثلا این بخش فایننس خیلی عظیم رشد کرده و کمابیش همه توافق دارن که اونایی که توشن خیلی دارن سود میبرن. ولی در رونق اقتصادی نقش خیلی بزرگی نداره، اگه نقشش تازه منفی نباشه. بر همین نظام مالیاتی باید اصلاح بشه، یا اینکه درآمد کارگر باید بهتر بشه، نه با کمک دولتی، نه با سبد حمایت دولتی، بلکه یه طوری که دیگنیتی آف ورک، کرامت کارش هم حفظ بشه. هدفش هم چی از این پیشنهادها، چه اونایی که برای تحصیلاته، چه اونایی که در زمینه کاره، اینه که ایده شایسته سالاری خیلی خوبه، ولی نباید ایدئال ما باشه، چون گیر داره، سوراخ داره، باید سوراخاشو درست کنیم. برابری فرصت ها، equality of opportunities، این لازمه، یک لزوم اخلاقیه برای اینکه بی‌عدالتی رو درست کنیم. ولی ایدئال به ما نمیده. ما اگه دنبال جامعه عادلانه هستیم نمیتونیم فقط بچسبیم به شایسته سالاری، چون که این همبستگی اجتماعی رو از بین میبره، احساس تعلق آدمها به جامعه رو بهش کمک نمیکنه، خراب میکنه و کیفیت زندگی اجتماعی ما رو میاره پایین، چون کیفیت زندگی اجتماعی ما فقط حاصل جمع تأمین خواسته های اقتصادی ما نیست، به روابط اخلاقی بین شهروندها هم وابسته است و این یه چیزیه که سلطه شایستگی و شایسته سالاری داره مدام ضعیفترش میکنه. همه ی حرف و تلاش نویسنده این کتاب اینه که ما رو متوجه این کنه که شایسته سالاری خیلی خوبه، برابری فرصتها خیلی خوبه، ولی کامل نیست، ایراداتی داره و یک باید ایراداتش رو بفهمیم، عواقب اون ایرادات رو بدونیم و دو در پی برطرف کردنش باشیم. چند تا پیشنهادم حالا خودش میده. چیزی که شنیدین اپیزود 75 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب تیرانی آف مریت بود، نوشته مایکل سندل. کتاب رو ترجمه فارسیش رو نشر پارسه منتشر کرده با عنوان استبداد شایستگی. از سایت بنوبوک میتونید بخریدش، فروشگاه نشر پارسه است، با تخفیف میتونید اونجا بخرید. لینک های خریدش در از کجا بخریم bplaspodcast.com هست، در توضیحات اپیزود هم هست. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عربزاد است. دم شما گرم. خیلی ممنون از پشتیبانی هاتون. اینجاهای پادکست رو دیگه واقعا همه گوش نمیدن، ولی اونایی که گوش میدن به احتمال خیلی زیاد یه گروهیشون اونایی هستن که پشتیبانی هم میکنن. خیلی ممنونیم. پادکست بی پلاس رایگان، نه دینی به گردن کسی هست نه انتظاری هست، ولی ما از کمک های شما و از پشتیبانی های شما خیلی ممنونیم. خیلی برامون مهمه، خیلی برامون معنی داره و بسیار هم روحیه میده بهمون. یک نشانه دیگه است برای ما که این کاری که ما داریم میکنیم برای شما مهمه و براتون مهمه که این مسیر رو داریم میایم. الان سال چهارمش داره تمام میشه و به کمک و پشتیبانی شما سال دیگه هم این برنامه رو امیدواریم که بهتر و با کیفیت تر بتونیم ادامه بدیم. دمتون گرم که با ما هستید. حالا هر جوری که هستید و هر جوری که همراهی میکنید و کمک و پشتیبانی میکنید، دمتون گرم. خیلی ممنونیم از شما، ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود بانکینو و فیدیبو و ممنونیم از نشر پارسه که در این اپیزود در کنار ما بودن. همکاری اولمون بود با پارسه، امیدواریم که همکاری خوب و ادامه داری هم باشه. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.